سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون رو دست بدید.
خب به پایان چهار باغ این بامداد رسیدیم. خیلی ممنونم از عزیزانی که تماس گرفتن و شعرخوانی کردن و یه تشکر ویژه از همه دوستانی که به موضوع چهار باغمون دقت کردن، بهداشت سلامت کرونا، از خودشون شعر رو سرودن و یا حتی مثلا شعر شعرهای همچون حافظ یا مولانا رو تغییر دادن و خوندند با حال و هوای کرونایی. بسیار سپاسگزارم. میدونم که هممون ماسک خواهیم زد و میدونم که بیشتر از قبل مراقب همدیگه خواهیم بود. اما پی میگیریم ادامه برنامه‌های بخش شبانه رادیو فرهنگ رو با افسانه‌های ایرانی.
ماندم از قصه تو قصه ای من بگو، بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفخانه گشتستم بخوان. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه با شما هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیم به شما میشه فرشته و پرستو نام داره. از شما دعوت میکنیم شنونده این افسانه باشید. در روزگار گذشته توی سرزمینی دوردست روی یه تپه بلند دهکده‌ای قرار داشت که توی اون دهکده یه پیرزن زندگی می‌کرد. پیرزن بافنده بود و پارچه‌های قشنگی هم می‌بافت. پیرزن پارچه باف دختری بسیار زیبا به اسم فرشته داشت. فرشته و مادرش در نهایت فقر و تنگدستی زندگی می‌کردند. چون زنهای روستا پارچه‌های ظریف پیرزن رو نمی‌خریدن و همیشه به دنبال خریدن پارچه‌های ضخیم بودن و می‌گفتن پارچه هر چه ضخیم‌تر باشه دوامش بیشتره. به این خاطر هر چی فرشته به مادرش التماس می‌کرد پارچه بافی یادش بده، پیرزن زیر بار نمی‌رفت که نمی‌رفت. فرشته هم حاضر نبود کوتاه بیاد. روزهایی که مادرش سفارشی از کسی گرفته بود و بافندگی میکرد کنارش مینشست و چشم به دستش میدوخت تا ببینه چی کار میکنه. اما مادر از این حرکت اون ناراحت بود و همیشه میگفت وقتی مردم پارچه های ظریف رو نمیخرن و دیگه خودم هم نمیخوام پارچه ببافم، تو چه فکری تو سرته که اصرار داری این حرفه رو یاد بگیری؟ مدتی بعد پیرزن مریض شد و بعد از اینکه چند روزی توی بستر افتاد از دنیا رفت و راز و رمز بافتن پارچه های نازک و ظریف رو با خودش به گور برد. توی اون روستا هیچ کس دیگری غیر از مادر فرشته راه و روش بافتن پارچه های نازک رو بلد نبود. توی روستا، یعنی همون محل زندگی فرشته، جوانی خوش‌سیما به اسم مهرک هم زندگی می‌کرد که از مدت‌ها پیش شیفته و دلباخته فرشته شده بود و فرشته هم از اون خوشش می‌آمد. مهرک دست و بالش خالی بود و آهی در بساط نداشت. به این خاطر شب و روز به درگاه خدا دعا می‌کرد که وسیله‌ای فراهم بشه که بتونه با فرشته ازدواج کنه. از قضا روز عید پادشاه گذرش به اون روستا افتاد. از خانه های قشنگ و منظره روستا خوشش اومد و از وزیر خودش پرسید: مردم این روستای زیبا غیر از کشاورزی و دامداری کارهای دستی و هنری هم انجام میدن؟ وزیر گفت: بله، من شنیدم اینجا پیرزنی زندگی میکنه که پارچه های بسیار ظریف میبافه. پادشاه گفت: بد نیست حالا که تا اینجا اومدیم مقداری از این پارچه ها رو هم بخرم و به عنوان سوغات برای ملکه ببرم. وزیر برای اینکه نظر کت خدا تامین بشه به خونه کت خدای روستا رفت و به اون گفت: پادشاه مقداری از پارچه های نازک و ظریفی رو خواسته که در روستای شما بافته میشه. کت خدا جواب داد: بدبختانه پیرزنی که در بافتن این نوع پارچه تخصص داشت مدتی پیش مرد و غیر از اون کس دیگه نیست که بافتن این نوع پارچه رو بلد باشه. بله دوستان، به این ترتیب وزیر با دست خالی نزد پادشاه برگشت و حرفایی رو که از کت خدا شنیده بود به اون گفت. پادشاه اخماش توی هم رفت و گفت: من این حرف ها سرم نمیشه، هر طور شده باید یه قواره از اون پارچه برام تهیه کنی. وزیر دوباره به خونه کت خدا رفت و به اون گفت: پادشاه میگه هر طور شده باید مقداری پارچه براش تهیه بشه. کت خدا ناچار به خانه فرشته رفت و از اون خواست تا هر طوری شده مقداری پارچه برای پادشاه ببافه. حتی گفت: هر مقدار ابریشم لازم داری بگو تا برات تهیه کنم. فرشته هم گفت: از نظر ابریشم که مشکلی نیست، مقداری نخ ابریشم رنگرزی شده توی خونه داریم، اما با وجودی که بافنده قبلی مادرم بوده کارشو به من یاد نداده. کت خدا با ناامیدی از خونه فرشته بیرون رفت و فرشته غمگین شد که اگه مادرش بافندگی به اون یاد داده بود الان میتونست پارچه مورد نظر شاه رو ببافه، پول خوبی بگیره و با خواستگارش ازدواج کنه. اما از شما چه پنهون، فرشته دو تا مرغ و یک کبوتر سفید داشت. وقتی کت خدا با فرشته حرف می زد اونها شنیدن. یکی از مرغها رو به کبوتر کرد و گفت: الان پادشاه توی دهکده ماست و از وزیرش خواسته براش پارچه ابریشمی ظریفی تهیه کنه. هر کس بتونه چنان پارچه‌ای در اختیار وزیر بذاره، وزیر پول زیادی بهش میده. کاش ما میتونستیم چنان پارچه‌ای تهیه کنیم. کبوتر گفت: تهیه کردن پارچه کار من و تو نیست، پارچه رو باید فرشته ببافه، اون احتیاج زیادی به پول داره. خواستگارش مهرک از مدتی پیش تصمیم داره با اون ازدواج کنه، اما چون پولی برای خریدن جهیزیه نداره مرتب امروز و فردا کرده، در حالی که اگه بتونه پارچه‌ای ببافه و به شاه بفروشه پولدار میشه و میتونه ازدواج کنه. موقعی که مرغ‌ها و کبوتر مشغول گفتن و شنیدن بودن، پرستویی که زیر سقف بالکن خونه فرشته لونه داشت، حرفاشون رو شنید و گفت: نگران نباشید، من مشکل رو حل می‌کنم. و بعد پرواز کرد، لب پنجره اتاق فرشته نشست و به اون گفت: چرا ناراحتی دختر؟ لونه من درست زیر سقف بالکن خونه شماست. روزایی که مادرت پارچه میبافت شاهد بودم که چی کار میکرد. الان هم به تو کمک میکنم تا بتونی پارچه ببافی. خودت هم روزهای زیادی شاهد بافندگی مادرت بودی و چیزهایی هم یاد گرفتی. من کاری میکنم تا چیزهایی که دیدی یادت بیاد و از اونها استفاده کنی. تو باید پول هنگفتی از پادشاه بگیری و به زندگی خودت سر و سامون بدی. تو همین الان برو خونه کت خدا و توسط اون برای پادشاه پیغام بفرست که تا هفته دیگه پارچه مورد نظرش رو میبافی و تحویل میدی. فرشته کاری رو که پرستو گفته بود انجام داد و وقتی برگشت پرستو بهش گفت: حالا برو داخل کارگاه مادرتو پشت دستگاه بافندگی بشین تا بگم چی کار کنی. فرشته وارد کارگاه شد و به محض دیدن دستگاه بافندگی یاد مادرش افتاد و وقتی پشت دستگاه بافندگی نشست، کم کم چیزهایی که دیده بود با توضیحاتی که پرستو داد یادش اومد و مشغول بافتن پارچه شد. اون روز تا نیمه شب کار کرد. روزهای بعد هم همینطور تا بالاخره بعد از 10-15 روز پارچه‌ای که مورد نظر پادشاه بود آماده شد. پارچه رو تا کرد، توی بغچه‌ای گذاشت، بغچه رو برداشت و به سراغ کت خدا رفت و از اون خواست تا به شهر بره و پارچه رو به دست وزیر برسونه. کت خدا رفت و پارچه رو تحویل وزیر داد و پادشاه وقتی پارچه رو دید خیلی خوشحال شد. به فرشته آفرین گفت و به وزیرش دستور داد چند کیسه سکه طلا به عنوان دستمزد و انعام به کت خدا بده تا برای فرشته ببره. فرشته وقتی کیسه های پول رو از کت خدا تحویل گرفت، خدا رو شکر کرد و شاد و خرم به دکان بقالی روستا رفت. مقداری میوه برای خودش و مقداری ارزن و گندم برای مرغ‌ها، کبوترها و پرستو خرید و اون شب تا صبح مشغول خوردن، گفتن و خندیدن بود. صبح روز بعد عده‌ای از مردم روستا که در جریان قضیه قرار گرفته بودند به خونه فرشته رفتند تا همین موفقیت رو بهش تبریک بگن و هم از اون تشکر کنن که آبروی روستاشون رو خریده. فرشته هم از میهمان‌ها پذیرایی خوبی کرد. یکی از زنان سال خورده گفت: ما میدونیم که تو و مهرک همدیگر رو دوست دارید و از مدت‌ها پیش در فکر ازدواج هستید. خوبه حالا که پول داری ازدواج کنی و خوشبخت بشی. فرشته خواست بهونه‌ای بیاره، اما ملای روستا که اون هم جزو میهمان‌ها بود گفت: دیگه هیچ بهانه‌ای باقی نمونده و برای ازدواج کردن و جشن گرفتن هیچ روزی هم بهتر از امروز نیست. فرشته سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت و ملا که مطمئن شده بود فرشته مخالفتی با حرفش نداره، کسی رو دنبال مهرک فرستاد و وقتی مهرک اومد در حضور اهالی روستا اونو فرشته رو به عقد همدیگه در آورد. بله عزیزان، مهرک با پولهایی که پادشاه به فرشته داده بود یه باغ بزرگ خرید و مشغول تربیت کرم ابریشم شد. و ابریشم‌هایی رو که به دست می آورد در اختیار همسرش می‌ذاشت تا با اونها پارچه ببافه. طولی نکشید که چند دستگاه دیگه ابریشم بافی هم توی روستا به کار افتاد. پرشته بافت پارچه های ابریشمی رو به زنان و دختران روستا یاد داد و عده زیادی از مردم به کار تربیت کرم ابریشم و بافتن پارچه های ابریشمی مشغول شدند و روستای اونها بر اثر همت فرشته و مهرک به صورت مرکز بزرگ بافت پارچه های ابریشمی در اومد. به پایان یکی دیگر از افسانه های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار آزاده بهرانی، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، گوینده فریناز سرایا. تا افسانه دیگر، بدرود.
بامداد بخیر باشم. ما در این لحظه از رادیو فرهنگ بشنوید با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 164.
در این برنامه قطعه‌ای با نام پیک سحری را برای شما همراهان در نظر گرفتیم. این تصنیف از ساخته های زنده یاد همایون خرم است.
استاد همایون خرم آهنگساز قطعه پیک سحری یا مهرماه است. او این قطعه را سالها پیش برای اجرای اولیه آن ساخت و تنظیم کرد.
استاد همایون خرم از جمله آهنگسازانی بوده که بعضی اوقات یکی از گوشه‌های دستگاهی را دستمایه قرار داده و با سلیقه خاص از یک گوشه کوچک در موسیقی ترانه‌های ماندگار خلق می‌کرده. این ترانه در سال 1345 توسط ارکستر ملی که با استفاده از سازهای غربی و سازهای سنتی تشکیل شده اجرا گردیده و همایون خرم ضمن رهبری ارکستر به عنوان تکنواز ویولون در این قطعه حضور داشته که صدای ساز وی را به خوبی در طول قطعه میتوان شنید.
سی پیک سحری بر سر کویش بود گذری بود به فغانم هم به فغانم به فغانم
چمایی چه شهرت گرد من آرهانی ز سیاهی.
در سال 1379 محمد اصفهانی این قطعه را به همراه برخی از آثار همایون خرم و با تنظیمی از کامبیز روشنروان در آلبومی به نام تنها ماندم ارائه کرد که یکی از بهترین اجراهای سالهای اخیر است. پس از سالها و برای اجرای محمد اصفهانی، کامبیز روشنروان این تصنیف را با تنظیمی دوباره بروز کرد. پس از اجرای اولیه این اثر، خوانندگان بسیاری آن را بازخوانی کردند. شاید بهترین اجرای این قطعه متعلق به کوروش سرهنگ زاده باشد. داریوش رفیعی و علیرضا افتخاری نیز از جمله هنرمندانی هستند که این قطعه را بازخوانی کردند. با هم به قطعه پیک سحری یا مهر و ماه، آهنگسازی استاد همایون خرم و اجرای کوروش سرهنگزاده در گوشه بیداد در دستگاه همایون گوش میکنیم.
یک نفس پیک سحری بر سر کویش کن گذری، به فغانم به فغانم به فغانم. ای که بهشتم زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Thank you. گفتم به طبیب جان، گفتم که ببین دستم، رفتم به طبیب جان، گفتم که ببین دستم، هم بی دل و بیمارم، هم عاشق و سرمستم، گفتا که نه تو مردی. گفتم که بلی اما، چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم، چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم، آن صورت روحانی و آن مشرق یزدانی، آن یوسف کنعانی که از وی کف خود خستم، رفتم به طبیب جان، گفتم که ببین دستم، رفتم به طبیب جان، گفتم که ببین دستم، هم بی دل و بیمارم، هم عاشق و سرمستم، گفتا که نه تو مردی. گفتم که بلی اما، چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم، چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم، خوش خوش بر من آمد، دستی به دلم برزد، خوش خوش بر من آمد، دستی به دلم برزد، گفت تازه چه دستی تو، گفتم که از این دستم، صد جام بنوشیدم، صد گونه بکوشیدم، صد کاسه بریزیدم، صد کوزه درش کستم، بازان شه روحانی خانه به پنهانی، بازان شه روحانی خانه به پنهانی، پابست تو هم جانا، سرمست تو هم جانا، پابست تو هم جانا، در دست تو هم جانا، گر تیرم و گر شستم،